بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام، لیلی صدر هستم و در 30 دقیقه آینده با آخرین گزارش ها درباره رویدادهای ایران و جهان در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. اما در آغاز همکارم امیر آرمین آخرین خبرها تا این ساعت را به آگاهی می رساند.
درود بر شنونده عزیز و گرامی. ایران میگوید آماده گفتگو در مورد توقف غنی‌سازی اورانیوم است. فرانسه روز جمعه از اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای گفتگو درباره تعلیق احتمالی غنی‌سازی اورانیوم در ایران خبر داد. وزارت امور خارجه آمریکا در مورد محدودیت شدید آزادی مذهب در ایران هشدار داد. در گزارش روز جمعه وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره این کشور آمده است، به رغم هشدارهای مکرر سازمان ملل متحد، شرایط در ایران تقریبا برای تمامی اقلیت‌های مذهبی روز به روز بدتر می‌شود. اتحادیه اروپا نگهداری مظنونان تروریستی در زندان‌های مخفی CIA را محکوم کرد. وزیر امور خارجه فنلاند روز جمعه در پی دیدار وزیران امور خارجه 25 کشور عضو اتحادیه گفت وجود زندان‌های مخفی و نگهداری مظنونان در یک خلأ قانونی مغایر قوانین بین‌المللی حقوق بشر و قوانین جنایی بین‌المللی است. و نشست گروه 7 روز شنبه در سنگاپور برگزار می‌شود. وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی 7 کشور عمده صنعتی جهان در این نشست در مورد مسائلی از جمله سلامت اقتصاد جهان و مشکلات مالی موجود گفتگو می‌کنند. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن کشورهای عضو گروه 7 را تشکیل می‌دهند.
با تشکر از امیر آرمین، ببینیم در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا چه خواهیم شنید. نگاهی داریم به کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهوری آمریکا در روز جمعه. گفتگویی داریم با مهتاب فرید، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک، در مورد آخرین تحولات در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد. مسعود ملک از کنفرانس استراتژی آمریکا در قبال ایران گزارشی تهیه کرده است. طبق روال هر شب، روز شمار تاریخ پایان بخش مجله خبری نیمه شب رادیو فرداست. ما گزارش های شنیدنی دیگری نیز داریم که در طول برنامه شما را در جریان آن می‌گذارم. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید گفت من روز دوشنبه آینده که برای شرکت در 61مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک می‌روم، با رهبران کشورهای حاضر در آنجا درباره تعهد ما در دفاع از آزادی و تمدن صحبت خواهم کرد، در دفاع از آزادی و تعادل در سراسر خاورمیانه. پریچهر فرزام گزارشی دارد از کاخ سفید.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا که بامداد روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی ویژه در کاخ سفید به مناسبت چگونگی برخورد با زندانیان مظنون به تروریسم و محاکمه آنان سخن می‌گفت، در ابتدا به حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر به خاک آمریکا اشاره کرد و گفت می‌دانید من با هر یک از افراد خانواده‌های قربانیانی که در روزهای گذشته ملاقات می‌کردم از من یک پرسش داشتند و آن این بود که شما درباره عزم راسخ این کشور برای دفاع از خودش چه فکر می‌کنید. رئیس جمهوری گفت برای من این یادآور احساسی بود که بلافاصله پس از وقوع حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر به خاک آمریکا به سراغم آمد. من یک اراده محکم را به همراه آن داشتم که باید هرچه را لازم است برای حفاظت از مردم این کشور انجام دهم. رئیس جمهوری آمریکا که قرار است روز دوشنبه آینده در گشایش 61مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کند گفت من آنجا با رهبران کشورهایی که حضور دارند درباره تعهد ما در دفاع از تمدن و آزادی صحبت خواهم کرد، در دفاع از نیروهای آزادی و اعتدال در سراسر خاورمیانه. رئیس جمهوری آمریکا گفت ما با جامعه جهانی برای شکست دادن تروریست ها و افرادگرایان همکاری می کنیم تا بتوانیم جایگزینی برای ایدئولوژی نفرت آنان تأمین کنیم. با توجه به مسئله جنگ در عراق و تأثیر فراوان آن در زندگی سیاسی آمریکا در روزهایی که نزدیک برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در این کشور است، خبرنگاری از رئیس جمهوری پرسید شما قبل از شروع جنگ عراق گفتید که بین زرقاوی و القاعده با صدام حسین روابطی وجود داشته است. در حالی که گزارش کمیته اطلاعاتی سنا که چند هفته قبل منتشر شد آن را رد کرده است. رئیس جمهوری در پاسخ گفت
One of the reasons he was declared a state sponsor of terrorists because that's what he was. He's harbored terrorists, he paid for families of suicide bombers. Never have I said that Saddam Hussein
یکی از دلایلی که اعلام شد رژیم صدام حسین از تروریسم حمایت می‌کند برای این بود که رژیم او حامی تروریسم بود. صدام حسین تروریست‌ها را در خاک خود پذیرفته بود و به خانواده‌های بمب‌گذاران انتحاری کمک مالی می‌کرد.
رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت من هرگز نگفته بودم که روابط عملیاتی بین صدام حسین و تروریست‌های القاعده بوده است، بلکه این نقطه نظر را بیان کردم که رژیم صدام حسین یک رژیم حامی تروریسم اعلام شده بود و در نتیجه خطرناک.
رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه همچنین گفت مردم ایران بدانند که ما آمریکاییان به آنها به تاریخ و به سنتشان احترام می‌گذاریم و امیدواریم آنها هم بتوانند از آزادی مذهب و اجتماع و ابراز آزادانه عقیدشان برخوردار شوند. آقای بوش گفت حاضر نیست با محمود احمدی نژاد دیدار کند و شرط گفتگو با ایران را تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران قلمداد کرد. امیر آرمین نگاهی دارد به بخش دیگری از سخنان رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه در کاخ سفید.
When you go to New York next week, it's our thinking that one of the things you'll be trying to do is to get more international support for taking a tough stance against Iran.
خبرنگار از رئیس جمهوری آمریکا پرسید وقتی هفته آینده به نیویورک می روید یکی از کارهایی که خواهید کرد این خواهد بود که علیه ایران یک اجماع جهانی کسب کنید و سوال من این است که لابد باعث سرخوردگی خواهد بود از دو موضوع، یک جنگ عراق و انتقاد جهانی از آن، و دو وقتی نخست وزیر عراق به ایران رفت به طور اساسی نظر دولت شما را به چالش طلبید که می گویید ایران در امور عراق مداخله می کند. رئیس جمهوری آمریکا گفت تصمیم من و سایر دولت‌ها در برکناری صدام حسین نگرانی‌هایی را در میان متحدان به وجود آورد، اما ما ائتلافی را برای برخورد با افراط‌گرایی به وجود آورده‌ایم. 70 کشور در برنامه منع گسترش دخالت دارند، برنامه‌ای که هدفش جلوگیری از دسترسی کشورها به جنگ‌افزارهای کشتار جمعی یا قطعات سازنده آنهاست، کشورهایی که در صدد آسیب رساندن به ما هستند، و یا ائتلاف ما در نبرد با تروریسم، مشارکت اطلاعاتی، مشارکت اطلاعاتی در امور مالی تروریست‌ها، و یا مورد افغانستان. سربازان ناتو در کنار سربازان ما در آنجا حضور دارند. این ائتلافی گسترده است. اغلب کشورها این را یک تهدید می‌دانند که ایران در خاورمیانه به سلاح هسته‌ای دست یابد.
You know, recognize the threat of Iran having a nuclear weapon in the middle of the Middle East. And there's common consensus that we need to work together to prevent.
این اجماع مشترک وجود دارد که جلو این دسترسی گرفته شود و رژیم ایران نتواند برنامه هسته‌ای‌اش را به پیش ببرد. من از این اجماع قوی خوشحالم. و حالا هدف یادآوری این نکته به رژیم ایران است که جهان یک پارچه است. ما با هم اقدام میکنیم. انتظار میرود رژیم با حسن نیت به میز مذاکره با اتحادیه اروپا بازگردد و بگذارد برنامه هسته‌ایش به گونه‌ای که قابل بررسی باشد به حال تعلیق درآید. غنی‌سازی اورانیوم موضوع گفتگو خواهد بود. پیشتر گفته ایم، باز هم میگوییم، در جریان حمله حزب الله به اسرائیل سازمان ملل قطعنامه تصویب کرد. دوستان اروپایی و روسیه و چین به قطعنامه رأی دادند. 14-1 قطعنامه تصویب شد. پس میبینید که اجماع مشترک وجود دارد. دیپلماسی دارد کار میکند. کشوری مثل ایران از یک سو و مجموعه کشورهایی که ما هستیم که تلاش میکنیم در یک سمت و سو حرکت کنیم. نگرانی من وقت کشی در این روند است. هدف من در نیویورک یادآوری این نکته است که نباید چنان وقت کشی را اجازه داد. باید روند ادامه یابد. در تعهدهامان قاطع باشیم. آنها تلاش دارند وقت کشی کنند و اما ما اجازه نخواهیم داد. ما قاطعان متحدیم که یک پیام روشن و واحد به رژیم ایران بدهیم.
It is important for the Iranian people to also understand we respect them, we respect their history, we respect their traditions.
برای مردم ایران مهم است که بدانند ما به آنها احترام می‌گذاریم، به تاریخ آنها احترام می‌گذاریم، به سنت‌های آنها احترام می‌گذاریم. ما به حق مردم ایران در زندگی در آزادی احترام می‌گذاریم و امیدواریم این مردم بتوانند آزادانه در میدان‌های عمومی نظرات خود را ابراز دارند.
We respect the right for people to worship freely. We would hope that people would be able to express themselves in the public square.
هدف ما امن‌تر کردن جهان است و به این کارمان ادامه می‌دهیم. و خبرنگار دیگری از رئیس جمهوری آمریکا پرسید
Mahmoud Ahmadinejad, the Iranian president, will actually be in the same building as you next week in Manhattan for the United Nations General Assembly.
You say that you want to give the message to the Iranian people that you respect them.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هفته آینده در همان ساختمانی خواهد بود که شما هستید، در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در منهتن. شما میگویید میخواهید این پیام را به مردم ایران برسانید که به آنها احترام میگذارید. آیا این فرصتی نیست که نشان دهید شما به رهبر آنها هم احترام میگذارید؟ آیا حاضرید رو در رو با آقای احمدی نژاد ملاقات کنید؟ و آیا این میتواند فرصتی باشد برای نزدیکی در سطحی شخصی تر؟
Would you be willing to perhaps meet face to face with Ahmadinejad, and would this possibly be a breakthrough, some sort of opportunity for a breakthrough on a personal level?
رئیس جمهوری آمریکا گفت:
No, I'm not going to meet with him. I have made it clear to the Iranian regime that we will sit down with the Iranians once they verifiably suspend their enrichment program. I meant what I said.
نه، با او ملاقات نخواهم کرد. من به صراحت به رژیم ایران نشان دادم که ما وقتی با آنها گفتگو میکنیم که فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند. من در حرف‌هایم جدی هستم.
در حالی که آمریکا نگران از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، خواهان اقدام شورای امنیت در وادار ساختن تهران به تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های مربوط به آن است، اتحادیه اروپا ترجیح می‌دهد در مسیر سازش با تهران به گفتگوها با فرستادگان جمهوری اسلامی ادامه دهد. خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، می‌گوید علی لاریجانی در اصول با توقف غنی‌سازی اورانیوم موافقت کرده، اما برای جا انداختن این امر در ایران به زمان بیشتری نیاز دارد و اتحادیه اروپا باید به او فرصت بدهد در راه رسیدن به چنان اجماعی تلاش کند. رئیس جمهوری آمریکا در سخنان روز جمعه خود سیاست تهران در وقت کشی را مردود دانست و گفت جامعه جهانی نباید به ایران اجازه دهد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
دقایقی پیش از سخنرانی جورج بوش، خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به نمایندگی از قدرت‌های بزرگ با ایران گفتگو می‌کند، در ارزیابی خود از مذاکرات انجام شده با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست تیم مذاکره کننده درباره برنامه هسته‌ای، در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت: صمیمانه می‌توانم بگویم که پیشرفت‌هایی حاصل شده است. این بدان معنا نیست که همه مشکلات حل شده، اما ما واقعاً در حال پیشرفت هستیم. خاویر سولانا گفت: فکر نمی‌کنم دوستان آمریکایی ما تحملشان را از دست داده باشند. ما در یک قایق هستیم. من آنها را نمایندگی می کنم. من همه اعضای شورای امنیت را نمایندگی می کنم. همینطور اتحادیه اروپا را، و احساس نمی کنم که کاسه صبری لبریز شده باشد. آقای سولانا از جزئیات گفتگوی خود با علی لاریجانی حرفی نزد، اما فرانسه تایید کرده است که آقای لاریجانی هفته گذشته در وین به خاویر سولانا گفته است تهران آمادگی دارد برنامه غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کند. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در کنفرانس خبری روز جمعه گفت ایران پذیرفته درباره مسئله تعلیق گفتگو کند و این یک تحول مثبت است. گفتنی است که هاشمی ثمره، فرستادی ویژه رئیس جمهوری ایران، هم این هفته با ژاک شیراک دیداری محرمانه داشت. خاویر سولانا گفته است توافق درباره به تأخیر انداختن ملاقات بعدی با علی لاریجانی بر این مبناست که آقای لاریجانی گفته است برای ایجاد اجماع در تهران بر سر شرایط شروع مذاکرات با قدرت‌های بزرگ به وقت بیشتری نیاز دارد. شرطی که از سوی قدرت‌های بزرگ برای شروع مذاکرات مطرح شده تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی است. همه اینها در حالی است که بنا به گزارش‌ها ایالات متحده به قدرت‌های بزرگ برای شروع بحث‌های مربوط به تحریم علیه ایران فشار می‌آورد. به نوشته واشنگتن پست، دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای، تهدید نظامی این کشور علیه اسرائیل و ارتباط ایران با گروه‌های تروریستی برای آمریکا خط قرمز است. دیوید ایگناتیوس، خبرنگار واشنگتن پست، در مقاله‌ای در شماره روز جمعه این نشریه می‌نویسد روز چهارشنبه فرصتی به دست آمد تا از پرزیدنت بوش بپرسم اگر می‌توانستید با مردم ایران به طور مستقیم گفتگو کنید به آنها چه می‌گفتید؟ و آقای بوش بلافاصله و به سرعت پاسخ می‌دهد: به مردم ایران می‌گفتم ما به تاریخ شما احترام می‌گذاریم، به فرهنگ شما احترام می‌گذاریم، توانایی‌های مردم شما را تحسین می‌کنیم. به مردم ایران میگفتم ما اهمیت حق حاکمیت شما را درک میکنیم. درک میکنیم که شما ملت سربلندی هستید و برای مردم خود آینده امید بخشی میخواهید. به مردم ایران میگفتم ما درک میکنیم که شما به منافع ملی و حقوق ملی خود ایمان دارید. میخواهید انرژی هسته‌ای داشته باشید. من اینجا درک میکنم، اما در میان شما و در دولت شما کسانی هستند که مقاصد آنها اسباب نگرانی ماست، کسانی که ممکن است از آگاهی به دست آمده در زمینه انرژی هسته‌ای مسالمت‌آمیز برای تولید سلاح هسته‌ای استفاده کنند، سلاحی که میتواند برای اهداف اعلام شده رهبری ایران برای حمله به اسرائیل و تهدید ایالات متحده مورد استفاده قرار گیرد.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 12:15 مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را ادامه میدهیم. همونطور که در خبرها شنیدید، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است روز دوشنبه در نیویورک برگزار شود. همکار ما مهتاب فرید که برای پوشش خبری مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده، هم اکنون روی خط هستند و ما را در جریان حال و هوای این شهر و آخرین خبرهای مربوط به مجمع عمومی سازمان ملل متحد میگذارند. مهتاب جان، از حال و هوای نیویورک در این روزها برامون بگید.
با سلام به شما و تمام شنوندگان رادیو فردا، نزدیک به 200 هیئت نمایندگی کشورهای مختلف جهان برای برپایی مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد شهر نیویورک میشوند. خیابان‌های اطراف سازمان ملل هر روز شلوغ‌تر می‌شود و تدابیر امنیت بیشتری در خیابان‌ها به چشم می‌خورد. قرار است هزاران خبرنگار تا دوشنبه خود را به سازمان ملل برسانند تا از اجلاس سالیانه و ملاقات‌های دو جانبه گزارش تهیه کنند. باید به شما بگم که هتل‌های اطراف سازمان ملل و به اصطلاح منطقه میدتاون منهتن دیگر اتاق خالی ندارد. قیمت‌های اتاق‌های این هتل‌ها در حال حاضر بین 400 تا 500 دلار در شب است. در داخل سازمان ملل هم تدارکاتی برای پذیرایی سران کشورها دیده می شود. در هر کنفرانس مطبوعاتی در داخل سازمان ملل یا در هر گفتگوی با ماموران امنیتی سازمان ملل، صحبت از سخنرانی پرزیدنت بوش و آقای احمدی نژاد است. تمام خبرنگاران بی صبرانه منتظرند تا ببینند پرزیدنت بوش و آقای احمدی نژاد چه خواهند گفت.
مهتاب جان، شما تو گزارش دیروزتون گفتین که برای مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی روادید صادر نشد. در مورد صدور روادید برای سایر مقام‌های جمهوری اسلامی چه خبری دارید؟
باید به شما بگم در حال حاضر روادید ورود مقامات جمهوری اسلامی به ایالات متحده تبدیل به یه سوژه خبری شده. همونطوری که اطلاع دارید، وزیر کشور مصطفی پور محمدی که دیروز قرار بود در سازمان ملل یه سخنرانی داشته باشه، موفق به دریافت روادید ورود به ایالات متحده نشد. ایشون در نامه‌ای به کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد اعتراض کردند و این مسئله در کنفرانس مطبوعاتی سازمان ملل هم ذکر شد، اما دفتر آقای انان هیچ توضیحی در این باره نداد. امروز صبح رادیو فردا با وزارت امور خارجه آمریکا تماس گرفت و ما از آنها پرسیدیم که چرا روادید ورود با آقای پور محمدی داده نشد. آقای ادگار واسکز، یکی از سخنگوهای وزارت امور خارجه آمریکا، به ما گفتند این مسائلی است که نمیتونن با ما مطرح کنن. ضمناً از آقای واسکز من پرسیدم که آیا روادید ورود با آقای احمدی نژاد داده شده؟ ایشون گفتن بازم نمیتونن سوالی کنن. ولی باید بهتون بگم بنا به گفته یکی از مسئولان دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، آقای احمدی نژاد مشکل ویزایی نخواهند داشت. لیلی جان، همچنین ما خبردار شدیم که رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه ساعت 7 بعد از ظهر در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی میکنن و روز چهارشنبه هم یک کنفرانس مفصل مطبوعاتی ظهر روز چهارشنبه خواهند داشت.
مهتاب جون، از هیئت آمریکایی که قرار هست در مجمع شرکت بکنن چه خبری داری؟
پرزیدنت بوش، ریاست جمهوری آمریکا و کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا هم به نیویورک خواهند اومد. هفته آینده روز دوشنبه قرار یکی از مقامات وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی اصولا از برنامه سفر هیئت آمریکا به سازمان ملل صحبت کنن و بگن که اصولا هدفشون از شرکت در این مجلس چی هست. البته اونجوری که به ما گفتن خانم رایس قرار تمرکز کنه بیشتر بر روی چگونگی برخورد با برنامه هسته‌ای ایران با کشورهای دیگر.
با تشکر همکارم مهتاب فرید در نیویورک از آخرین خبرهای مربوط به مجمع عمومی سازمان ملل متحد که قرار است روز دوشنبه برگزار شود گزارش می‌داد. در ادامه نگرانی ها درباره برنامه هسته ایران و بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی به درخواست ایالات متحده و جامعه بین المللی دایر بر تعلیق و توقف غنی‌سازی اورانیوم که از طریق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به حکومت اسلامی ایران ابلاغ شده، مؤسسه ها و نهادهای غیر دولتی در آمریکا با برگزاری جلسات و نشست هایی گزینه های مختلف برخورد با ایران را از زوایای گوناگون مورد بحث و بررسی قرار می دهند. یکی از این جلسات روز پنجشنبه از سوی نیو امریکن فاندیشن یا بنیاد آمریکای نوین در واشنگتن با عنوان استراتژی آمریکا در قبال ایران، تفکر درباره تصور ناشدنی ها فراسوی یک گزینه دوراهی برگزار شد. مسعود ملک از این کنفرانس گزارش می دهد.
روز پنجشنبه در واشنگتن پایتخت ایالات متحده، نیو امریکن فاندیشن یا بنیاد آمریکای نوین که هدف مطرح کردن صداها و عقاید جدید و جوان در صحنه مباحثه سیاسی آمریکا را دنبال می‌کند، جلسه‌ای را با شرکت سخنرانانی از مقام‌های کنونی و پیشین آمریکایی و نیز نمایندگان NGO‌ها و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران برگزار کرد تا گزینه‌های پیشروی ایالات متحده در برخورد با ایران را به بحث بگذارد. از شخصیت‌های برجسته شرکت کننده در کنفرانس روز پنجشنبه درباره ایران می‌توان از سرهنگ لارنس ویلکرسون نام برد که رئیس پیشین کارکنان وزارت امور خارجه و نیز رئیس دانشگاه جنگ نیروی دریایی آمریکا بوده. سرهنگ ویلکرسون گزینه حمله نظامی در برخورد با بحران هسته‌ای ایران را مطلقاً فاجعه‌بار توصیف کرد و ضمن اشاره به عدم برخورداری آمریکا از پشتیبانی بین المللی در این زمینه از آن کرد ارتش ایالات متحده در حال حاضر به هیچ وجه آمادگی یک حمله نظامی موفقیت آمیز به ایران را ندارد. لارنس ویلکرسون گفت البته جنگنده های نیروی هوایی آمریکا قابلیت انهدام هر هدفی بر خاک ایران را خواهند داشت، اما افزود تا زمانی که نیروی زمینی کافی برای تکمیل مأموریت تغییر رژیم و برقراری امنیت وجود نداشته باشد، حمله هوایی به تأسیسات هسته‌ای و هدف‌های دیگر در ایران فقط احساسات ملی گرایانه 70 میلیون جمعیت ایران را به جوش خواهد آورد. از دیگر سخنرانان جلسه روز پنجشنبه در واشنگتن، گای دی مور خبرنگار دیپلماتیک و رئیس دفتر روزنامه فاینانشال تایمز در واشنگتن بود. گای دی مور از سال 1999 تا سال 2002 میلادی به مدت 3 سال به عنوان خبرنگار فاینانشال تایمز در تهران اقامت داشته است. آقای دیمور در سخنانش با اشاره به اطلاعات نادرستی که ایالات متحده آمریکا به استناد آن عراق را مورد تهاجم نظامی قرار داد، سخنرانیش را به ذکر شماری از مواردی اختصاص داد که به گفته او هر گونه برداشت نادرستی از آن میتواند پیامدهای ناگواری نظیر پیامد عراق برای ایالات متحده در بر داشته باشد. مورد اول:
The first is that the Iranian people are pro-American. I think this is a complete misunderstanding. Iranian people are proud, they are very compassionate, they are generally very religious.
اول اینکه مردم ایران طرفدار آمریکا هستند. من فکر می‌کنم این یک سوء تفاهم است. مردم ایران مردمی سربلند با محبت و عمدتاً پایبند به دین و پذیرای عقاید مختلفند. اینها را به موزه طرفداری از آمریکا نسبت دادن بدفهمی کامل است. این درست است که نظرسنجی‌ها در ایران نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از ایرانیان خواهان برقراری روابط دیپلماتیک با ایالات متحده اند، اما این بدان معنا نیست که آنها طرفدار آمریکا هستند.
گای دی مور در ادامه ذکر مواردی در مورد ایران که برداشت نادرست از آن به گفته او میتواند ایالات متحده را به ورطه ناگواری نظیر عراق براند میگوید:
The second misconception is that the regime is totalitarian. This is a phrase that Condoleezza Rice once used. It's true, it's a tough regime, it can be brutal at times.
دومین برداشت نادرست این است که رژیم ایران دیکتاتوری است. این واژه‌ای است که کاندلیزا رایس یک بار بر زبان آورد. درست است که رژیم ایران خشن است و گاهی از اوقات میتواند بی‌رحمانه عمل کند و حتی میتوان آن را یک رژیم مستبد خواند، اما من آن را رژیم دیکتاتوری توصیف نمی‌کنم.
But I would not describe it as totalitarian.
خبرنگار فاینانشال تایمز میگوید رژیم ایران از حمایت بخشی از مردم برخوردار است. به گفته گای دی مور، نظرسنجی‌ها حاکی است حامیان رژیم در ایران 15-20% جمعیت را تشکیل می‌دهند و هرگاه مقام‌های جمهوری اسلامی اقدام به تحریک احساسات ملی گرایانه مردم با توسل به شیوه‌های مختلف از جمله برنامه هسته‌ای بکنند، بر میزان محبوبیت رژیم افزوده نیز می‌شود. گای دی مور معتقد است منزوی شدن احتمالی شیعیان در مبارزه با تروریسم عواقب فاجعه باری برای ایالات متحده آمریکا در پی خواهد داشت.
ایران's regime is a fascist theocracy. This is a phrase that some writers have used. President Bush has come quite close to using it.
رژیم ایران یک حکومت دینی فاشیستی است. این جمله است که بعضی ها ابراز کردند. رئیس جمهوری بوش چیزی نزدیک به این جمله را بر زبان رانده. او هفته گذشته یک سخنرانی کرد که به نظر من خیلی خطرناک بود. یعنی برابر دانستن تهدید علیه آمریکا از ناحیه سنی های وهابی، یعنی خوشکندیشان اسلامی و تندروهای شیعه که وی به حضور آنها در لبنان و ایران اشاره کرد. به نظر من این یک سردرگمی کامل است که روندهای تاریخی را اینطوری تلقی کنیم. اگر آمریکا در منزوی کردن کل جهان شیعه در این نبرد با ترور موفق شود، این به نظر من فاجعه بارترین تصمیم راهبردی آمریکا خواهد
بود.
در کنفرانسی که روز پنجشنبه با عنوان استراتژی آمریکا علیه ایران در واشنگتن برگزار شد، علاوه بر شمار دیگری از میهمانان و سخنرانان، افشین مولوی از نیو امریکن فاوندیشن، سازمان دهنده کنفرانس و گزارشگر سابق خبرگزاری رویتر، با اشاره به نارسایی های اقتصادی و اجتماعی و نقض حقوق بشر که از آغاز به کار دولت احمدی نژاد رو به افزایش گذاشته، عملکرد جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران را مورد انتقاد قرار داد.
مسعود ملک از کنفرانس استراتژی آمریکا در قبال ایران گزارش می‌داد. ساعت 12:27. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. امروز شنبه 25 شهریور 1385 خورشیدی برابر است با 16 سپتامبر 2006 میلادی. روز شماره تاریخ را می شنویم.
امروز در تاریخ، شانزدهم سپتامبر 1941،
در این روز ارتش آلمان شهر کیف را در خاک شوروی محاصره کرد.
شانزدهم سپتامبر 1950،
در این روز ارتش فرانسه در ویتنام از نیروهای کمونیست ویتمین شکست خورد.
شانزدهم سپتامبر 1957،
در این روز یک کودتای نظامی دولت تایلند را ساقط کرد.
شانزدهم سپتامبر 1959،
در این روز جنرال دوگل رئیس جمهوری فرانسه استقلال الجزایر را به رسمیت شناخت.
16 سپتامبر 1970،
در این روز ملک حسین در کشور اردن حکومت نظامی اعلام کرد و خود سرپرستی آن را بر عهده گرفت.
16 سپتامبر 1975،
در این روز کشور پاپائو نیوگینه از استرالیا جدا شد و اعلام استقلال کرد.
16 سپتامبر 1976،
در این روز برای اولین بار کلیسای پروتستان اپیسکوپال قبول کرد که زنان هم کشیش شوند.
16 سپتامبر 1978،
در این روز در شهر طبس در ایران زلزله‌ای به شدت 7.7 درجه ریشتر 25 هزار نفر را کشت.
16 سپتامبر 1979،
در این روز حفیظ الله امین در افغانستان کودتا کرد و زمام امور آن کشور را به دست گرفت.
16 سپتامبر 2000،
و در این روز 27 دوره بازی‌های تابستانی المپیک در سیدنی استرالیا افتتاح شد.
طبق روال هر شب با روز شمار تاریخ، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نیز به پایان میرسد. از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته موسیقی 21 رأس ساعت 1 بامداد توجه کنید.